اینچه سبک صحبت کردن بود. گفت یا رسول الله، دیدید همش آمدن فحش دادن. پیامبر فرمود منم سکوت نکردم، علیکم گفتم، اما اینکه بد زبانی کنی کار بدیه. ملاحظه میکنید آدم نباید ذلیل بشه در برابر کسانی که با عناد دشمنی میکنند و عمدن دشمنی میکنند، باید جواب بگیرند، اما نباید بد زبانی کرد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتی به بت پرستو هم فحش ندید، اونا به خدای شما فحش میدن. امیرالمومنین در جنگ صفین دید که اصحابش دارن فحش میدن به اصحاب معاویه، فرمود انی اکره و ان تکون سبابی، من خوش ندارم شما اهل فحش باشید، روشنگری کنید. بنابراین احسن الحال اینه زبانمون رو عادت بدیم به زیبا سخن گفتن، هم با دوستان، هم با دشمنان، هم با اونهایی که اختلاف سلیقه و حتی اختلاف دین داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، آنچه از روایات برمی آید این است که در شب قدر مقدرات تعیین می شود و پیشانی نوشت ها معلوم می گردد. امشب فرشتگان خدا بال در بال و گروه به گروه به زمین می آیند تا امر تقدیر بندگانش را به پیشگاه آخرین حجت حق بر زمین برسانند. فرشتگان می آیند و استجابت و آمرزش برای اهل ایمان را به زمین می آورند. در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که فرشتگان در شب قدر در زمین پراکنده می شوند، بر مجالس مؤمنان می گذرند و بر آنان سلام می کنند و بر دعای آنان آمین می گویند، تا آنگاه که سپیده طلوع کند و در این شب دعای کسی رد نمی شود مگر دعای عاق شده ی والدین، قطع کننده ی رحم، شرابخوار و دشمن اهل ایمان. آری، آن شب قدری که گویند اهل خلوت، امشب است. امشبی را که درانیم غنیمت شماریم و قدر بدانیم. خدایا، روزمان را به شام رساندیم در حالی که برای تو فقط بندگانی کوچک و خاریم که سود و زیانی را برخیش اختیار نداریم. خدایا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و آنچه را به همه مردان و زنان مؤمن از آمرزش در این شب وعده دادی وفا کن و آنچه را از سرچشمه لطف خیش بر ما عنایت می‌کنی کامل ساز. پروردگارا، ما را از فراموش کنندگان یادت، از ناسپاسان به احسانت و از ناامیدان به اجابتت قرار مده و در تعیین مقدرات ما خوشی را بر ناخوشی، آسانی را بر سختی، تندرستی را بر بلا و نعمت و فراوانی را بر تنگ دستی اولویت بخش. میهمانان ضیافت دوست، بندگان دوست داشتنی خدا، در شب گران قدر قدر از یک و یک شما التماس دعا داریم. دعاهایتان مستجاب و نامتان در میان اهل رحمت حق ماندگار. شب خوش، خدا نگهدار.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه، انشالله که طاعت عبادتتان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. امشب شب قدر هست و همینطور شب ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. هم تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما خوبان شنونده و هم که التماس دعا داریم از همه شما. در برنامه امروز انعکاس و موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله نگاهی داریم با اظهارات سخنگوی طالبان در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان و همینطور در ارتباط با کمک های بنیاد خیریه کرامت برای خانواده های مستحق در ایران و افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت افغانستان در یک گفتگوی رسانه‌ای با اشاره به مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه اظهار داشت که طرف‌های ما در مذاکرات دوحه دارای دیدگاه و سخن مشترک نبودند، لذا طالبان نتانسته با اونا به توافق برسند. و همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات بین گروه‌های افغان به نتیجه نرسیده میگوید، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شد و ادامه پیدا کرد، اما طرف مقابل در میز مذاکرات نظر، فکر و دستور واحدی نداشت. ماها مذاکرات پراکنده ادامه یافت اما پیشرفتی صورت نگرفت. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در مورد تلاش حکومت طالبان در جهت امنیت و همچنین مبارزه با کشت کوکنار گفت.
مورد همی به اصطلاح حکومت همشمولی رو ما بارها گفتیم که در اینجا با جهت های مختلف رو گفتیم، در مطبوعات هم گفتیم که خود شما یک مثال شخ بیاریم، یا اگر نگاه تئوری باشه در اصول بین المللی یک چیزی باشه، نوشته باشه، کدام قانون باشه، کدام اصل باشه که باید نظام ها به این شکل باشه. نه استانات پیش نکرده. همچنان عملا اگر ما شما ببینیم در جهان، ما میبینیم که در اینجا تقریبا 200 کشور است، نظام های مختلفی است، نظام های بیعتی است، نظام های شاهی است، نظام های به اصطلاح انتخاباتی است که بعضی باز جمهوری است، بعضی ریاستی است، بعضی صدر اعظمی حیثیت ترتیب را داره. دیگه به احساس ما نمیتونیم که یک طریقه خاص را به اصطلاح به یک کشور تحمیل بکنیم، بگوییم دیگه به اساس آنها کسایی که حرف میگن نمیتونن که یک چیز را پیش بکنن. چون میتونیم بگوییم که تقریبا ادعای است یا خواسته است یا بهانه است که با واقعیت سر نمیخوره. دیگه بهتره است که این موضوعات را ما بازم بگوییم که از واقعیت ها پی بریم، بیاییم چیزی که در روی زمین است، چیزی که زمین و تعاملاتی که با دیگه کشورها صورت میگیره در اصول بین المللی، هم تعامل با افغانستان هم صورت بگیره. افغانستان یکی از کشورهای جهان است، نیم ملت است، نظام است.
خب اظهارات محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. در همین حال نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که بتوانند با طالبان در مورد به رسمیت شناختن دولت کابل گفتگو بکنند. باربارا وودوارد با اشاره به تحولات اخیر افغانستان گفته که به رسمیت شناختن طالبان به علت حذف شدن زنان از جامعه افغانستان دشوار هست. با این حال امیدواریم که بتوانیم با طالبان در مورد گام‌هایی که باید برای به رسمیت شناخته شدن بردارن گفتگو بکنیم. ماه دل و سال 1401 توماس نیکولاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد گفته بود که گزینه به رسمیت شناخته شدن دولت موقت طالبان روی میز کشورهای اروپایی نیست.
Thank you.
ریاست زراعت و آبیاری بدخشان میگه که سال گذشته بیش از 5000 هکتار زمین در این ولایت هنگ یا انگوزه کش شده. به گفته این ریاست بیشتر کشاورزان در بدخشان به جای کوکنار به کشت هنگ علاقه‌مند شدند. نثار احمد ماهر مسئول بخش نباتات طبی و علفچرهای ریاست زراعت و مالداری بدخشان گفته که در سال 1401 در حدود 5000 الی 5200 هکتار زمین در ولایت بدخشان تخم هنگ بذر شده بود و علاقه‌مندی مردم خیلی زیاد هست در این قسمت که باید کار شود. از سوی دیگر شماری از کشاورزان که به کشت هنگ روی آوردن از حکومت طالبان میخواین که اونا را پشتیبانی بکنن. با این حال مدیر مبارزه با مواد مخدر بدخشان میگه که هنوز در شماری از ولسوالی ها کشاورزان کوکنار کشت کردند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمی خاوری و میخواییم که در همین مورد با جناب آقای خاوری صحبت بکنیم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری، جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقاً پس از اینکه طالبان تصمیم بر نابودی زرع کشت خشخاش گرفتن و زمین هایی که در او خشخاش یا تریاک کش شده بود را توسط ماشین ها و تراکتور ها از بین بردن و هشدار دادن که اگر کسی زمین هایشان را تریاک کش میکنه، این دیگه در واقع بغاوت هست، سرپیچی هست، امر و دستورات حکومت هست و با اونها برخورد قانونی صورت میگیره. این مورد بیشتر باعث شده که این روزها مردم به کشت هینگ رو بیارن یا انغوزه که به او میگن مردم شمال شرق افغانستان. هینگ در واقع یکی از نبات هاییست که بیشترین درآمد ممکن را این سالها برای دهاقین داشته. هینگ معمولا دو نوع کشت میشه، یکی دانه های او به زمین پاشیده میشه همانند سایر دانه باب دیگر، بعد او سبز میشه و در واقع به نمو و به پختگی میرسه، و یکی هم بعد از اینکه دانه های از او پاشیده میشه و سبز میشه او را دوباره از زمین میکشن، همانند برنج، همانند شاری دوباره میبرند در جاهای دیگه اون را میشانند و غرس میکنند.
بله.
که این را میگن در واقع هینگی جان گرفته هست، هینگی برابری هست که دیگر نگرانی از خشک شدن یا نابودی او وجود نداره.
بله.
این نوع هینگ بیشتر حال معمول شده، در گذشته ها مردم هینگ را می پشتن دانای او را، ولی حال معمولا بزوق می کنن، اما هینگی که یک سال از او گذشته یا دو سال از او گذشته را می برن در زمین هاشان کشت می کنن و بیشتر در صفحات شمال افغانستان این مورد این روزها رونق گرفته.
بله. آیه خاوری، هینگ یا همو انگوزه در چه نوع زمین قابل کشت هست؟
هینگ معمولا در زمین های آبی و للمی در هر دو زمین توسط دهاقین کشت میشه و زمین های آبی به اساس امو نمی که زمین داره یا دسترسی زمین به آب ساده‌تر هست، به همین حساس در 3 سال، 3.5 سال یا 4 سال هینگ به پختگی کامل میرسه که میشه از او ریشه گرفت، میشه از او دیگر استفاده کرد و مورد خرید و فروش قرار گرفت. ولی هینگی که در زمین های للمی کاریده میشه یا کشت میشه، اونها معمولا تا 5 سال زمان میبره تا به پختگی برسه و به شیره دادن برسه که از او دهاقین کار بگیرن. بهای هینگ هم در بازار نسبت به سایر دانه های دیگر یا سایر نبات های دیگر بلند هست، حتی قابل مقایسه هم نیست با تریاک، یعنی بالاتر از تریاک هم هینگ ارزش داره. حال تریاک جای خود را به هینگ داده، این شاید یک سوالی باشه که خب بهای هینگ بالاتر از بهای تریاک است، پس چرا مردم تریاک کشت میکردن؟ به دلیل اینکه در یک زمین میشه 4 سال پیهم تریاک کشت کرد، ولی در یک زمین میشه یک بار هینگ کشت کرد، در 4 سال یک بار. این زمانی است که هینگ گیره در بر میگیره و بهای هینگ هم نسبت به تریاک. حال در بازارهای تخار، بدخشان، کندوز و در خصوص از صفات شمال شرق و شمال افغانستان افزایش داره.
بله، خب میشه در مورد قیمت هنگ یک مقدار بیشتر توضیح بدین آقای خاوری؟
اونهایی که دانه هنگ معمولا کشت میکنن یک کیلو تا مرزی 25-30 هزار افغانی یک کیلو دانه از را خریداری میکنن.
بله.
و اگر بزرگ خریداری کنن هر بوته هنگ که برابر به یک قلم خودکار هست را تا 20-25 افغانی خریداری میکنن و امروز قیمت هنگ در بازارهای تخار و بدخشان همین گونه هست.
بله.
و بهای هنگ هم نسبت به موقعات هایش فرق میکنه. بعضی از دهاقین هنگ را در زمین بیان که ریشه گیری کنه را به فروش میرسونه و بعضی ها خودشان دهاقین یا کارمندان استخدام میکنه که ریشه میگیرن. خب در کل بازار هنگ رو آوردن مردم به هنگ، علاقه مردی مردم به هنگ نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته. تا 3-4 سال قبل مردم هنگ کشت میکردن ولی زیاد مورد توجه نبود. حالا مردم چنان با انگیزه به سمت کاریدن هنگ و کشت هنگ رفتن که اگر یک آدم در خانه زندگی میکنه، در منزل مسکونی خود زندگی میکنه که فقط 5 متر مربع اگر در پیش روی حیات حویلیش جا خالی باشه اون را هنگ کشت میکنن. به این
بله.
حد مردم علاقه به کشت هنگ گرفتن و رو آوردن به کشت کردن هنگ.
بله، استقبال حکومت از این اقدام تا به حال چطور بوده؟
بله، حکومت هم از این اقدام دهاقین استقبال میکنه. هر آن نباتی که بتانه جاگزینی تریاک شوه این در واقع به سلامتی مردم پنداشته میشه. مردم به او فکر میکنن که حال دیگر یک نگرانی جدی برای ایجاد فضای این که مردم معتاد به مواد مخدر بشن یا سیستم نظام اقتصادی را توسط قاچاقبران مواد مخدر صدمه بزنن، این در واقع جای تریاک را حال هنگ پر کرده. تنها بوته نامبته که وجود داره تریاک است که حکومت و مردم در مخالفت با او قرار دارند. با آنکه در برخی از نقاط بدخشان هنوز تریاک متاسفانه کشت میشه ولی طالبا حال آستین بالا زدن و وعده سپردن که کسانی که در دوردست‌ترین نقاط هم تریاک کشت کنند برای تخریب از او میروند، زمین اون را دوباره از بین میبرند کشتشه و با خود اون آدم هم برخورد میکنند و باش قانونی رفتار میکنند. به همین اساس حال مردم یک طرف با ترس از این که مبادا با طالبا مواجه شوند کشت تریاکشان خراب شوه و به زندان بروند و از سوی دیگر پیامدهای بدی که تریاک و مواد مخدر بالای افکار عمومی جامعه گذاشته.
بله.
این هم یک از دلایل اساسی است که مردم به کشت هنگ رو آوردن و امروزه زمینهای زیادی در تخار، بدخشان و کندوز آبی و للمی پوشیده از هنگ است و سبز و مزین با هنگ است که مردم دارن به سوی خودکفایی از آدرس جمع‌آوری حاصلات هنگشان می باشن و این در واقع به اقتصاد خانواده ها در صفحات شمال افغانستان به گونه کامل تاثیر گذاشته.
من
امین الان با فرد ارتباط دارم که او 13 جریب زمین را 4 سال پیش هنگ کشت کرده و حالا همین هنگ او را بالغ بر 6-7 میلیون افغانی میکنه ولی او قادر و یا آماده به فروش از او نیست. هنوز هم پول بالا میخواد. به این حد مردم به هنگ رو آوردن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکار ما سمی خاوری در بدخشان در ارتباط با کشتی هنگ یا انقوزه و اقبالی که مردم نسبت به این مسئله داشتن. افغانستان در 2 دهه گذشته در فهرست نخست تولید کنندگان مواد مخدر جهانی قرار داشت و هنوز هم گزارش‌های دریافت میشه که این کشور همچنان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داره. ولی حالا مسئولان حکومت میگن که تلاش‌هایی صورت گرفته تا به جای کوکنار کشت بدیل جایگزین شود. زعفران و هنگ به عنوان دو گیاه سودآور در بازارهای جهانی در حال ترویج شدن به عنوان جایگزین کوکنار در افغانستان هست. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد تلاش حکومت طالبان در جهت امنیت و همچنین مبارزه با کشت کوکنار گفت:
حقایق واقعی است که همه ما و شما بلکه همه جهان را مشاهده میکنند. ما در اینجا با حتی علما و با بعضی از دیگر جهت ها و سازمان ها و کشورها نمایندگان کشیدیم، همه ایشان به اعتراف میکنند که هیچ شکی نیست که تحولی که در افغانستان آمده بالخصوص در عرصه امنیت و همچنان در عرصه مواد مخدر بی‌نظیر است. کس تصورش هم نمیکرد. دیگه این به همه فکر کنم به حرف زدن ضرورت هم نداره. همه شما میبینیم که در کابل چی حالت بود، حال چی هست و در اینجا چه کشت میشد و مثلا قشقاش و این مشکلاتی که بود، حال حالت شما روزمره میبینیم که چی با یک فرمان همه وضعیت تغییر کرد. این شکل نیست. دیگه من فکر کنم که این واقعیت های است که از این کسی شو پوشی کردن نمیتونه و بعضی گام های هم که برداشته میشه مثبت گام های مثبتی از بعضی جهت ها و کشورها همه چی هست که آنها واقعیت را میبینه با اساس موقعیت آنها تصمیم خود را میگیره. بعضی مشکلات در بین کشورها و جهت ها و حلقات میباشه. ایستر در افغانستان از دیگه کشورها ما با شما میبینیم که پیام ها و به اصطلاح در مطبوعات حرف های زد و نقیز بر یک زد یک دیگه مطرح میگردد. این یک به اصطلاح اگر بگویم یک مشکل برای شما بگویم یا یک موضوع بگویم یا قضیه بگویم که تقریبا جهانی است. یکی و نکته دیگری است که در این شکل نیست. اگر انشاءالله کسایی که در مورد سیاست دخیل هستند و میفهمن، مطبوعات معمولا بعضی از حرف ها و بعضی از پیام هایی که از مطبوعات پخش میگرده برای اغراض مختلف میباشه. بعضی ها برای مصرف داخلی میباشه، بعضی ها برای مصرف به اصطلاح خارجی میباشه. هدف عین چیزی که در مطبوعات گفته میشه نمیباشه. دیگه هدف همه داشته باشه. دیگه به اساس ما میتونیم بگوییم که اگر این نوع اظهارات را که در افغانستان از کسی از امنیت نگاه امنیت تشویش داشته باشه یا از نگاه مواد مخدر، من فکر کنم هر کسی که اظهار میداشته باشه شاید خودشان هم با خود بخنده که چی حالت است. چین در اینجا وضعیت ما شما عملا میبینید روزمره در عرصه امنیت بالخصوص همین چند روز پیش که بعضی عملیات ها صورت گرفت و به همه هوایده هست از کسی پوشیده نیست. و همچنان اگر ما مقایسه کنیم به دور گذشته که در اینجا همه تقریبا نصف جهان اگر بویم وجود داشت به رهبری امریکا و در اینجا امکاناتشان و استخباراتی و معلوماتی و به اصطلاح نظامی و همه چیزا چی حالت بود، حال چی حالت است، دیگه قابل مقایسه اصلا نیست. بود بسیار یک متد زمان قصیر که اصلا کس تصورش هم نمی‌کرد. همچنان در مورد مواد مخدر ببینید شما در اینجا بعضی ها میگن که در اینجا باید مرسل افغانستان به اصطلاح یک سیاست میکرد از جامعه جهانی یا دیگران یک چیزی را به دست می آورد، یک چیزی میخواست، باید امتیاز میخواست. اما نه، اینجا باید باز بگوییم که تصامیم امارت اسلامی افغانستان بر اساس منافع ملی، بر اساس ارزش‌های دینی مبارک اسلام است. چون در اینجا مردم ما، ملت ما، ما شما میبینیم که از این رنج میبرد. خانواده ها متاسفانه به سرپرست بودن، طفلا و به اصطلاح خانم ها و همه چیز، یعنی به اصطلاح سیستم خانوادگی به از بین رفته بود. فعلا ما شما میبینیم رنج میبریم از این. دیگه در این راستا مطمئن افغانستان هم این تصمیم گرفت که اگر با کس ما به احساس به اصطلاح حقوق مردم خود یا ملت خود از دیگرها ما امتیاز میخواییم، اصلا برای ما قابل چینیز قبول نیست. ما میخواییم که مشکل خود را خود ما حل بکنیم.
خب در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه دعا و نیایش و ماهی برای تمرین صبر و کمک به نیازمندان. در ماه رمضان بر شناسایی و کمک به نیازمندان تأکید شده و درک حال فقرا و نیازمندان یکی از فلسفه‌های روزداری است و کمک به فقرا و نیازمندان از جلوه‌های زیبای ماه رمضان است. ماه رمضان بهترین فرصت برای کمک به نیازمندان و ایتام هست و بر این ماه با گرفتن دست هر نیازمند قطعاً پروردگار متعال عنایت خودشون نسبت به ما افزایش خواهد داد. مؤسسات خیریه و مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس که چندین دهه سابقه فعالیت برای نیازمندان را در کارنامه خودشان دارند، در ماه مبارک رمضان کمک‌های ویژه‌ای را برای خانواده‌های نیازمند توزیع می‌کنند. در برنامه انعکاس تلاش داریم که فعالیت‌های این مؤسسات خیریه در ماه رمضان را در گفتگو با مسئولان این مؤسسات بازتاب بدیم. در روزهای گذشته با برخی از مسئولان مؤسسات خیریه مهاجرین گفتگو صورت گرفت. امروز با سراغ بنیاد خیریه کرامت رفتیم که در شهر مشهد مقدس فعالیت داره. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با ابوذر محمدی، مسئول بخش مالی و ارتباطات بنیاد خیریه کرامت، و نخست از وی خواسته که جزئیات بیشتری از فعالیت‌های این بنیاد در ماه مبارک رمضان را بیان کنه.
بله، همونطور که خود شما فرمودین، بنیاد خیریه کرامت هم در کنار دیگر فعالیت‌هایی که در طول سال داره، در ماه مبارک رمضان به طور ویژه و جدا از اون خانواده‌هایی که تحت پوشش دارن، ما امسال در ماه مبارک رمضان 1400 بسته معیشتی آماده کردیم و البته تا این لحظه 1150 بسته شده آماده کردیم که در ادامه ماه مبارک رمضان 250 بسته دیگه هم آماده میشه و این 1400 بسته در شهرهای افغانستان مثل شهر قندهار، در هلمند و کابل توزیع شده و در مشهد هم توزیع ادامه داره که در تا آخر ماه مبارک رمضان 1400 بسته معیشتی در ایران و افغانستان توزیع میشن. در کنار این، خب ما در ماه مبارک رمضان در کنار همون طرح کفالت و ایتامی که داشتیم، 328 یتیم رو تحت پوشش داریم که 98 یتیم در مشهد و مابقی در شهر قندهار و استان هلمند افغانستان هست که به اینها هم تقریبا همین 4 روز قبل در ماه مبارک رمضان به تمامی خانواده ها وجه نقد پرداخت شد، هم برای ماهیتاج خانهشان و هم برای لباس و ضروریات های اون ایتام برای عید فطر.
کمک هایی که به خیریه ارسال میشه، کمک های مردمی، بیشتر از چه طریقی هست؟ اگر محبت کنین در این رابطه توضیح بفرمایین.
کمک هایی که توسط بنیاد خیریه کرامت توضیح میشه، 100%ش مردمی هست و کاملا توسط خود افغانستانی های البته هم مقیم ایران و هم مقیم کشورهای دیگر، حالا چه در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ولی تماما توسط خود افغانستانی های مهاجر، حالا کشورهای مختلف جمع آوری میشن در دفتر مشهد و از همین دفتر مشهد شدن به دفاتر دیگری مثل دفاتر کابل ما، هلمند، قندهار و بعضی از شهرهای ایران توزیع میشه طبق همون لیستی که ماهانه تحت پوشش داره. البته در کنار این کمک های ماه مبارک رمضان که ویژه ماه مبارک رمضان هست، بسته معیشتی و یا اون طرح کفالت و ایتام، ما قبل از ماه رمضان هم که یک پروژه خانه سازی رو داشتیم که چیز 23 منزل یا ساختیم و یا ترمیم کردیم برای خانواده‌های ایتام و در کنار اون هم یک مجتمع ده واحدی آماده شد و کامل به بهره برداری رسید که فعلا تحویل 10 خانواده یتیم دادیم، حالا تا زمانی که این دوستان سن تکلیف برسن و بتونن برای خودشان جایی آماده کنن که بعد جایگزین بشه و دیگر خانواده‌های البته در شهر قندهار و هلمند.
اگه محبت کنین در رابطه با خود بنیاد خیریه کرامت توضیحات بیشتر بفرمایید که در چه سال تأسیس شد، جغرافی یا فعالیت این مؤسسه بیشتر در چه مناطقی هست و چگونه اداره میشه؟
بنیاد خیریه کرامت در برج 11 1394 خب ما شروع به فعالیت کردیم که میشه ابتدای همون سال 1395. کاملا مردمی هست، هیئت امنای متشکل از 9 نفر از دوستان قندهار، دوستان قندهاری که در مشهد مقدس زندگی میکنن، یک گروه دور هم جمع شدیم و این مؤسسه را ایجاد کردیم و خب از اون تاریخ تا الان ما توانستیم که چون قبلا فقط دفتر در مشهد بود، الان ما دفتر در قندهار داریم، در شهر گرش و لشکرگاه استان هلمند داریم، در کابل داریم و همینطور هم در کشور هلند، شهری و کشور اروپایی هم خیریه ثبت کردیم که اونجا هم نمایندگی داریم برای جمع‌آوری کمک ها. اغلب کمک های ما که در چون حوزه فعالیت ما بیشتر در مشهد و در افغانستان هم کابل، هلمند و قندهار هست، اما به صورت متفرق ما در استان های دیگر مثل مزار، حتی مثل جاغوری و جاهای دیگری هم کمک های داشتیم.
فرماندهی پلیس قندهار از ارائه مجوز و گشت و گذار موترهای اشترین راسته در این ولایت خبر داد. ارتباط ما با همکارم عزیز زاهد برقرار هست. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، سلامت باشی. علیکم سلام و وقت شما هم بخیر و از شنوندگان محترم برنامه انعکاس هم چنین. دقیقاً در ولایت قندهار در جنوب افغانستان که مرکز اصلی موترهای اشتنگ راسته یا همان موترهایی که به موترهای دست پاکستان شهرت دارد و از همین قندهار به تمام افغانستان این موترها می رود و تجارتش از قندهار سرچشمه می گیرد. به تازگی در قندهار هم روند توزیع جواز به این گونه موترها آغاز گردید که از یک طرف باعث خوشحالی مردم قندهار و حتی تجار قندهاری که این موترها از بیرون افغانستان به قندهار و از قندهار به تمام ولایات افغانستان صادر میکند باعث خوشحالی اینها هم شده است، ولی از طرف دیگر تجار و کسانی که این موترها را استفاده میکند از حکومت میخواهند که مهلت زمانی که 3 ماهه برای ثبت و جواز گرفتن این موترها تعیین شده تمدید کنند، چون مدت کوتاهی است. و از طرف دیگر تکس یا مالیاتی که حکومت بالای این نوع موترها وضع کرده است هم زیاد است، باید کم شود. وزارت داخلی حکومت طالبان توزیع اسناد ثبت را برای موترها و لاریهای باربری اشترنگ راستا آغاز کرده است. این اسناد به طور موقت به رانندگان این موترها داده می شود. قندهار از جمله آن ولایات افغانستان است که بیشترین موترهای اشترنگ راستای دست پاکستان را دارد و از این ولایت به ولایات دیگر هم انتقال می شود. رانندگان و مالکان این موترها در قندهار از اقدام ثبت نام این موترها و توزیع جواز سیر رسمی به آنها بسیار خوشحال هستند و استقبال می کنند. اما مسئله اقتصادی و مسئله زمان تعیین شده کم می داند. ملا بشیر مدیر ترافیک ولایت قندهار می گویند که صلاحیت تمام این کار به دست حکومت مرکزی در کابل است و پروسه از آنجا رهبری می شود. از این رو به گفته او نمی تواند مهلت اسناد را بیشتر بسازند و یا هم مقدار محصول را کم کند. ملا بشیر مدیر ترافیک قندهار می گویند که در اینجا بسیار موترها هستند که دست چپ یا دست پاکستان هستند و یا موترهای دست ژاپن شمرده می شود، یعنی برخلاف دست افغانستان است. با گفته او این موترها جواز سیر داده می شود برای مدت 3 سال، البته موقتی است. ما به مردم قندهار اطمینان می دهیم که برایشان سهولت ایجاد خواهیم کرد و اولین سهولت این است که نمایندگان ما، افراد استخبارات و دیگر نیروهای قماندانی پلیس موترها را چک می کند، اسناد و جواز سیر به سیستم بایومتریک ثبت می کند و بعدا توزیع می شود و تمام هیئت های ذی‌دخل در این کار در میدان معاینات حضور دارند. به گفته او برای ترتیب این اسناد با یک شرکت خصوصی بایومتریک هم قرارداد صورت گرفته است و احمد شاه غیرت رئیس این شرکت بایومتریک در قندهار می گویند که این موترها با تمام جزئیاتش ثبت دیتابیس یا بایومتریک می شود که سبب کاهش جرائم در جامعه هم خواهد شد. و گفته این مسئول چیزی دیگری که در گذشته یک مشکل بود و این بود که یک موتر انفجار میکرد و یا در حادثه ترافیکی دخیل میشود، اسناد و نمره شاسی را که میدیدن موتر 20 سال قبل به نام یک نفر ثبت بود، بسیار وقت در بر میگرفت تا درک موتر پیدا شود. وقتی که شواهد هم پیدا میشود صاحب اصلی آن وفات کرده بود. حالا هر کس به برجلب موتر مینشیند و باید اسناد ملکیت و جواز سیر را داشته باشد و در آن صورت مجرم به بسیار سرعت بعد از این سیستم پیدا می شود، چون این سیستم بایومتریک بسیار کمک می کند و هیچ کس نمی تواند توسط موترش جرم جنایت کند و از چشم قانون ناپدید گردد. وزارت داخله حکومت طالبان برای هر سلندر موترهای اشترنگ راسته یا همان دست خلاف افغانستان یا دست ژاپن بین 5000 تا 7500 افغانی محصول تعیین کرده است و این موترها در تمام افغانستان اجازه سیر و سفر دارد. اما قندهار یک ویژگیه که برای این موترها دارد و این است که این موترها از کشورهای بیرونی خصوصا از پاکستان و امارات متحده عربی به شکل پرزجات و به نام موترهای کانتینری از بیرون اول به قندهار میاد و از قندهار بعدن در بارگین ها یا موتوکراسی های بسیار بزرگ مردم از ولایات مختلف افغانستان اینجا می آید، موتر می خرد و به ولایات دیگر افغانستان می برد و سرچشمه تجارت اصلی این موترها قندهار است که حتی به موترهای ویشی در افغانستان هم شهرت دارد و ویش منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند قندهار هستند که اشارهش به همین منطقه خاصی که در قندهار است است که این موترها حتی در ولایات دیگر افغانستان هم به اسم موترهای ویش قندهار شهرت دارد چون تجارتش از همین جو هستن. پس برای تجار قندهار یک تحول بسیار مهم اقتصادی هست و این بعد از این اعلام حکومت طالبان که به این گونه موترها اسناد میدهد قیمتهای این موترها هم در بازار بلند رفته است.
تشکر ای زاهد از شما و خدا نگهدار.
کامیاب باشید، بخیر باشید شما، خدا همراهتان.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW، 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن. یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من این آدم ها رو دوست دارم، آدمای مهربانی که حال دنیا را خوب میکنن، آدمایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس درد گل یادت شکوفت گرفته بوی گل پیرانه گرفته، بوی گل پیران من. همه شب خواب بینم، خواب دیدار، دلی دارم، دلی بی‌تاب دیدار، تو خواب خورشیدی و من شبنم چه سازم نتابه دوریا نتابه دید و سری داریم و سودای غم تو پری داریم و پروای غم تو غمت آب هرچه شادی دل گشاتم دلی داریم و دریای غم تو دلی
داریم. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان هستم. افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی همواره از روز جهانی قدس برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین استقبال کرده است. روز جمعه 25 حمل مصادف با 23 ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. در آستانه روز جهانی قدس، وزارت خارجه افغانستان در بیانیه حمله وحشیانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را محکوم کرد. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه تصریح کرد این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان مظلوم و هتک حرمت به مقدسات نقض آشکار قوانین بین المللی اسلامی و بشر دوستانه و شعله‌ور کردن احساسات مسلمانان جهان و توهین به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی است. در محافل عمومی نیست که این روزها در افغانستان برگزار می شود، اهمیت برگزاری روز جهانی قدس و حمایت از مقاومت ملت فلسطین مورد تاکید قرار می گیرد. صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان است تصریح کرد روز جهانی قدس روز وحدت مسلمانان جهان است و در این روز همه مسلمانان باید فریاد خود را بر سر رژیم صهیونیستی خالی کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با بزرگان ولایات شمالی و مرکزی افغانستان دیدار کرد. علما و متنفذین ولایات شمالی و مرکزی در این دیدار لغو ممنوعیت حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها را خواستار شدند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از بزرگان و علما و متنفذین ولایات شمالی و مرکزی از 16 ولایت کشور دیدار کرده است. در توییتر ارگ آمده که نمایندگان ولایت شمالی و مرکزی از همکاری مردم در این ولایات با حکومت طالبان اطمینان داده و خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در کشور و همچنان تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت شمالی و مرکزی از سوی حکومت طالبان شدند. همچنان علی احمد جلالی آگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان برای کسب مشروعیت جهانی در اول باید به خواستهای مردم افغانستان توجه کند.
اعتماد مردم افغانستان را به دست بیاره، مشروعیت داخلی پیدا بکنه و این معنای زیاده داره که مردم اونا به یک حکومت بشناسن، حکومت از حالت انحصاری بکشن، حقوق بشر مخصوص حقوق زنان رعایت بکنن. نصف نفوس افغانستان اینا از کشیدن از حقوق کشیدن در افغانستان.
با این حال معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این دیدار گفته که در پیروزی حکومت طالبان تمام ولایات قربانی دادند و همه مستحق انکشاف متوازن و بازسازی می باشند و افزوده که حکومت طالبان با مشکلات تمام افغانها رسیدگی می کند و مردم از انکشاف متوازن بهره‌مند خواهد شد و تاکید کرده که حکومت طالبان به منظور توسعه و انکشاف در کشور پروژه های بزرگ و کوچک را آغاز کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به ولایات قندهار و ننگرهار سفر کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در این رابطه هم گزارشی دارد.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت به دستور رهبر حکومت طالبان و در رأس یک هیئت به منظور فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای تاجران در گمرک‌های اسپین بولدک و ترخم و ولایت‌های قندهار و ننگرهار سفر کرده است.
جهت آوردن سهولت، جهت فراهم کردن سهولت بیشتر بر سکتور خصوصی رفتن از بنادر یک طرف جمهوری اسلامی بود دیدن کردن و حالا از ترخم و اسپین بولدک هدایت برشان داده شده تا برن از نزدیک ببینن مشکلاتی که تجارت دارن، مشکلی که در بخش صادرات و واردات است از نزدیک ببینن و برای حل ازی برنامه هایی که دارن و پلان هایی که دارن اونجا اجرایی بکنن و هدایت بدن تا سهولت های بیشتر وارد شوند.
در همین حال برخی از تاجران از جمله میرویس حاجی زاده میگوید هر اقدامی که برای فراهم آوری تسهیلات بیشتر برای تاجران و سکتور خصوصی افغانستان باشد برای اقتصاد کشور و تاجران و سرمایه گذاران مهم و ارزنده است.
سفر جناب وزیر صاحب که دیروز یا پریروز از تورخم دیدن کردن یک اقدام نیک است، یک توقع خوب به تاجرای است و دوم دیگه کسایی که در بنادر هستند و هم مسئولیت خود با وجه حسنش درست انجام میتن و اینه بطور دیر چند روز پیشی که یا از اسلام قلعه هم دیدن کردن، بازپرس کردن، بررسی کردن.
با این حال گمرک های اسپین بولدک و ترخم نقش مهمی در رابطه تجاری افغانستان و پاکستان دارد که اکثر کالاهای صادراتی و وارداتی از این دو گمرک انجام می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همکاری های دو جانبه ایران و افغانستان باعث رشد و استحکام بیشتر مناسبات می گردد. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف باعث رشد و استحکام بیشتر مناسبات می گردد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مراسم ضیافت افطاری که با مناسبت روز جهانی خوص در سرکنسلگری جلال آباد به اشتراک مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار برگزار گردیده بود گفت به هر اندازه که همکاری های دو جانبه و نشست ها بین هم برگزار می گردد به همان اندازه مناسبات بین دو ملت برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بیشتر می گردد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در این مراسم بر پیشینه مناسبات تاریخی بین دو کشور و همچنان کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان روشنی انداخته افزود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و در آینده نیز در کنار مردم خواهد بود. وی گفت دشمن مشترک مردم ایران و افغانستان همیشه سعی می نماید و از راه های مختلف کار می گیرند تا مناسبات بین دو کشور را خدشدار نماید.
مهمانان عالی قدری داشتیم که خب در رأس جناب آقای مولوی ناصح و تعدادی از دوستان از مقام ولایت بودند. دعوت ما رو پذیرفتن و امشب با ما هم سفره شدن به برکت مهمانی ما خدا. امیدوارم این مراسم ادامه پیدا کنه باز هم به مناسبت های مختلف. پیام این گونه مراسم وحدت و همدلی هستش که بین ما به وجود اومده و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم که دشمنان ما بفهمن که در بین جامعه اسلامی وحدت کلمه وجود داره و نمیتونن با ترفندهای موزیانه خودشون اختلاف بین ما برقرار.
مجید صادقی افزود همکاری های کنونی و مناسبات بین دو کشور خارج چشم دشمن مشترک ما گردیده است. وی از برنامه های کمکی جمهوری اسلامی ایران که در آینده برای مناطق شرق افغانستان در نظر گرفته شده یا دوری نموده و از اداره ولایتی ننگرهار برای تامین امنیت مطمئن آنها و همچنان فراهم نمودن زمینه های کاری ابراز قدردانی نمود. در این مراسم همچنان مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار از کمک های جمهوری اسلامی ایران به منطقه شرق کشور به خوبیت نموده از آن قدرداری نمود. معاون والی ننگرهار گفت در ولایت ننگرهار امنیت کامل وجود دارد و تامین امنیت نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از اولویت های کاری اداره ولایتی ننگرهار می باشد. معاون والی ننگرهار همچنان خواستار ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف در این ولایت گردید. در مراسم افطاری به شمول معاون والی ننگرهار تعداد زیادی از مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار اشتراک ورزیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. قبول باشه طاعات و عباداتتان. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما روزداران گرامی که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و با موضوع توبه، یعنی طلب معجزه از خداوند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
عالم عالم عجیبیه. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. همه ذرات عالم تسبیح گوان. ماها با اولین خطا سرطان نمیگیریم نمیمیریم، فقط لطف خداست. بلکه جسم ما رو مجازات خواهد کرد، چون ما که آخه مال ما که نیستش که، این جسم داره خودش یه طرف دیگه میره. میگه آی پسر کجا داری ما رو میبری؟ از ما چجوری داری استفاده میکنی؟ جسم ما دشمن ما میشه. شما این دشمنی ها روز قیامت هنگام حساب و کتاب میبینید. چشم شهادت میده، زبان شهادت میده، دست شهادت میده، همه علیه من شهادت میده. عجب، اینا دیگه کی بودن؟ ما فکرم اینا دیگه مال خودمونن. چی مال تو هم؟ ما اینجا موجوداتی هستیم در عالم آفریده شدیم، حساب و کتاب داریم. همینجوریه مگه؟ بعد خدا هی باید بیاد حمایت کنه از ما، جلوی زبانمون حمایتمون کنه. حالا زبون فعلا در اختیارشون باش، فعلا من بهش مهلت دادم. حالا فعلا. حالا حضرت ابراهیم خیلی رحمان از اون بالا داشت نگاه میکرد، زد یکی دوتا رو لطوپار کرد که داشتن معصیت میکردن، چون او قبح معصیت ها رو میدید. خداوند متعال صدا زد که چیکار میکنی ابراهیم؟ من عرض داشت خدایا اینا نه معصیت تو رو میکنن. فرمود خب حالا معصیت منو میکنن، معصیت تو رو که نمیکنن که. من کوتاه اومدم، شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه. بیخیال، نمیخوام نعوذ بالله بی احترامی کنم به حضرت ابراهیم خیلی رحمان، همونطوری که خدا رو بخوام تشبیه بکنم به شاه بی احترامیه. و این به عنوان ضرب المثل عرض کردم، حضرت ابراهیم علیه السلام از سر شدت علاقش به پروردگار عالم، شدت رؤیت عظمت پروردگار عالم، نمیتونست معصیت او رو تحمل بکنه. خدا باید بیاد ماها رو حمایت بکنه در مقابل اولیای خودش. اولیای خودش هم یه بخشی از این حیات هستن که با شعور، با معرفت، با زیبایی دارن میفهمن عالم چه خبره. این عالم خیلی حساب و کتاب داره. توبه یعنی چی؟ توبه و استغفار یعنی این که خدایا حساب کتابا رو نذار رو من موثر باشه. توبه یعنی این که دست تو گذاشتی روی این سنگ قصابی، با ساطور ورشی زدی انگشتای خودتو انداختی، بعد میگی خدایا انگشتای منو بس کن. خب چرا زدی؟ یه نفر منو یقمو گرفته بود توی فرودگاهی، خب شما پدر منو در آوردید یه شب قدری توی قم داشتید صحبت میکردید، صحبتتون پخش میشده، گفتی گناه کردن مثل همچین صحنه‌ای میمونه. طلب توبه یعنی این که خدایا بیا این انگشتای منو وصل کن. خوب شد اینجا گیرت آوردم. سالها من مایوس از رحمت حضرت حق شده بودم و پدر منو در آوردی و از ذهنم این حرف بیرون نمیرفت و نمیتونستم با منطقت مواجهه داشته باشم، ولی ضربه زده بود به من و خیلی شاکی. ولی دیگه کم کم تأثیرش کم شده بود اون کلام، دیگه میتونه صحبت بکنه، ولی میزد شاید. گفت این چه جور حرف زدنیه؟ گفتم آخه شما بگید که این درسته یا نه، حرف من غلطه، بگید درسته. خودش قبول داشت درسته، ولی میگفت اینجوری مأیوس کننده حرف نزن. گفتم آقا این چه مأیوس کننده ایه؟ این که یه مصداق من آوردم برای فهمن یه عمل مثقال ذره خیرن یرهو شرن یرهو، این به چیزی نگفتم. نه گناه تو خیلی سخت کردی، آدم مایوس میشه از خودش. گفتم خب همینه دیگه، بعد اینقدر میگی خدا کریمه، خدا علارغم این قواعدی که در عالم چیده میاد قواعد رو برای انسان کنترل میکنه. میگم آخه شما میگی استغفار یعنی اتفاق افتادن یه معجزه. گفتم خب همینه دیگه، یقه منو گرفته. حالا میدونید مردم استغفار رو چی تلقی میکنن؟ فکر میکنن مثلا این نلبکی رو برداشتن گذاشتن سر جاش، هیچی هم نشده ها، فقط خدا ناراحت شده. چطور نلبکی دست دادیم؟ من نگفتم دست دادن. ما هم استغفار یعنی اینکه خدا حالا چیزی نشده، اینا گذاشیم سر جاش، آه دستمون هم تمیز بود، حالا شما ناراحت شدی نباش. استغفار یعنی این، فکر میکنن مردم ناراحت شدی، تقریبا آدم میخواد بگه که خدا ببخشید بی خودم ناراحت شدی، چیزی نبود. خیلی استغفار رو اینجوری تلقی میکنن. من یه بار گفتم بابا استغفار این نیست، چون این عالم حساب و کتاب داره. یکی از حساب کتاب های عالم رو همین روایتی که فرمود وقتی گناه میکنی به کوچیکی گناه نگاه نکن، ببین به کی گفتی نه، به عظمت اون خدا نگاه کن. حالا این خدا این دنیا دیگه با تو دشمنیش از بین میره، تو این مرتبه به خدا گفتی نه، میفهمی خدا یعنی چی؟ این عالم، این ذرات عالم که میفهمن که تو نمیفهمی. حالا تو برگشتی ببین خدا گفتی نه، استقامتش گوشی سر جاش، این چه اتفاقی افتاده؟ تموم شد رفت. بله، هر استغفاری یه طلب معجزه است. میدونید چرا؟ این باز هم عین آیات قرآن، من بازم بخشی از این آیات رو، یک نمونه از این آیات رو برای شما بخوانم و عرضم تمام. خداوند متعال نمیفرماید من روز قیامت بزنم داغونت بکنم، میفرماید میخوای من کمکت نکنم، من کاریت نداشته باشم، من کاریت نداشته باشم، تمام بیچاره ای، همین هستی نابودت میکنه، من کاریت نداشته باشم، نه که من بزنم. تو زدن نمیخوای، تو خودتو زدی، لذا توی استغفار باید بگی دلم تو نفسی، تو که خودتو زدی. این عالم هم به صورت مکانیکی همینجوری از پس تو بر میاد، بازیافت میکنه، میفرستد جهنم و همون در میای. اگه قابلیت بازیافت داشته باشی، سیستمی که طراحی کردم خودتو تو رو میبره جهنم، تموم شد. من فقط کافی به تو کمکی نکنم، من برات پارتی بازی نکنم، ول کن، میگم هرچی رو پرونده ما خدا بنویسه که گفت و عدل و کم محربی رو پرونده ما طبق قوانین عمل شود. هیچ در روایت داره یادا بود، من اگه رو پرونده صدیقین که بعد از انبیا بالاترین مقامن بنویسم طبق قانون عمل شود، کم میارن و باید برن جهنم. یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند حساب بکشم از صدیقین کم میارن، یعنی همون طبق قانون عمل شود، کمکشون نکنم. حالا صریح آیات قرآن خداوند متعال میفرماید هر کسی از جهنم نجات پیدا بکنه به رحمت و لطف منه.
همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از یک یک شما دوستان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم که با ما یارو همراه بودید. خوبانه شنونده، امشب شب قدر است. شب قدر شبی است که قرآن نازل شده و این شب با نعمت و رحمت فراوان خدا فرا میرسد. گناهان آمرزیده میشود و دعاها هم پذیرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس شب قدر را احیا بدارد تا سال آینده عذاب از او برداشته می شود. در این شب عزیز از یک یک شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. شب خوش، خدا نگهدار.